ممنون بفرمید. ممنون بفرمید. ممنون بفرمید. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متعته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. برادران و خواهران، خودم و شما را به رعایت تقوا انجام وظایف و ترک گناهان دعوت می کنم. همه ما باید به فکر روزی باشیم که حتما خواهد آمد و اون روز قیامته. روز قیامت اینقدر سخته که یکی از مقدمات قیامت زلزله است که در قرآن میگوید زلزله بسیار سختی که اینقدر سخته که خانم هایی که آبستن هستن از ترس و لرز و هراس بچه سه خودشون رو سخت میکنن و خانم هایی که بچه شیرده هستن مادرها فرزندانشون رو فراموش میکنن از بس که سخته و این از مقدمات قیامت است. حالا خود قیامت چی دیگه خدا میداند. در خطبه گذشته عرض شد یکی از مواردی که اسلام تأکید کرده که ازدواج نکنید با اون افراد، افراد شرابخوار بودند که اسلام اکیداً نهی کرده که با افراد شرابخوار ازدواج نکنید، برای که فرد شرابخوار یه شوهر خوبی برای دختر شما نخواهد بود. آدمی که عقل خودشو از دست بده عمدن، این نمیتونه یه شوهر مناسبی برای دختر شما و برای یه خانمی باشد. از این جهت اسلام اکیداً نهی کرده که با این افراد ازدواج نکنید. به همین مناسبت یکی دو خطبه هم راجع به اصل حرمت شراب و زیانهای او عرض شد. امیدواریم که مؤثر باشد و با این بلای واقعا خانمان سوز یه مبارزه شدیدتری تبلیغاتی انجام بگیرد، بلکه جلو به توصیه این گرفته بشود. و اما صحبت امروز من در رابطه با ازدواج با افرادی است که مشروب خوار نیستند اما کارایی میکنند که همون شبیه مشروب خواری است و اثر مشروب خواری رو دارد و اون عبارت از معتادین هستند. افراد معتاد، افرادی که با تریاک یا هروئین یا حشیش یا قرص‌های روانگردان و امثال اینا متاسفانه آلوده شدند. در این رابطه من راجع به اعتیاد و مشکل اعتیاد اگر نظر آقایون باشد، در یکی دو سال قبل خطبه های مفصلی چندین خطبه در این قسمت صحبت کردم، راه حل هایی هم عرض کردم، اما متاسفانه اونجور که باید عنایت باشد برای جلوگیری از این بلای خانمانسوز انجام نمیگیرد. نه تبلیغات به قدر کافی هست و نه شیوهی که برای جلوگیری هست این شیوه کارساز بوده. بلذا با کمال تأسف باید عرض کنم که هیچ توفیقی برای اقلن جلوگیری از توسعه این اعتیاد ما نداشتیم. من دیگه در این قسمت چون جلوتر صحبت کردم صحبت نمی کنم. امروز در رابطه با ازدواج چون که مسئله ما صحبت می کنم. آیا با این افراد معتاد ازدواج می شد کرد و باید ازدواج کرد یا مشکلی دارد؟ و آیا در اسلام در رابطه با اینها چیزی آمده است یا نه؟ در این رابطه ازدواج من صحبت میکنم. البته در زمان پیغمبر و ائمه اطهار مصرف این مواد معمول نبوده، نه هروئین بوده نه قرص های مختلف بوده، البته شاید تریاک بوده، اما تریاک هم مصرف معمولی اعتیادی نداشته، به عنوان یه دارو گاهی مصرف می شده. چون نبوده نباید ما انتظار داشته باشیم که عین اینها رو در احادیث هم ذکر کرده باشن، ائمه ذکر کرده باشن، نه در اون قسمت نیست. اما در بررسی هایی که من کردم دیدم ما احادیثی داریم که کلیاتی رو دارد که این کلیات تطبیق بر همین موارد میکنه، گرچه نامش در اونها نیست ولی تطبیق بر این موارد میکند. من از باب نمونه چند حدیثی رو خدمتتون میخونم. حدیثی هست که عن ابی الحسن المازی علیه السلام، امام علی نقی علیه السلام فرمودن قال ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها ولکن حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو حرامون. امام علی نقی علیه السلام در این حدیث می‌فرماید خدا شراب را نه برای این که اسم شراب حرام کرده، خمر را برای خمر بودن حرام نکرده، ولیکن حرمها لعاقبتها، برای که نتیجه اون را نتایج بدی رو داشته به این جهت حرام کرده. حکمتش اینه. بعد فرمودن فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو حرام، هر چیزی که نتیجه همون خمر و شراب و بده اینم حرام است. یه حدیث دیگرم شبیه این هست عن ابی ابراهیم علیه السلام، این حدیث مال حضرت موسی بن جعفر علیه السلامه، قال ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها، خداوند متعال خمر و شراب را برای اسمشون حرام نکرد. که کسی بگه خب حالا من شراب نمیخورم، اما یه کاری میکنم که همون خاصیت شرابو داره، ولیکن حرمها لعاقبتها، برای اون نتیجهش و اون اثری که دارد به اون جهت من این رو تحریم، خدا تحریم کرده. بعد فرمودن فما فعل فعل الخمر فهو خمرون، هر چیزی که اثر خمر داشته باشه اصلا خمره، در اونجا میگفت حرامه، اینجا میگه خمره، چون خمر به معنای یه چیزیه که یه حالت بیهوشی عمدی به انسان میده. مشروب خوار چجور میشد؟ کسی که مشروب میخورد عمدن با اختیار خودش یه کاری میکرد که عقلش موقتاً زائل بشه، یه چند ساعتی خودفراموشی براش میورد، خودشو درک نکند، گرفتاری هاشو درک نکند و به قول خودشون یه نشو و یه حالت روانی خوشی که تا چند ساعت ادامه داشت. این مشروب خوار برای این جهت. مواد مخدر هم مصرفش عیناً همینجوره، کسی که معتاد به مواد مخدره عادت کرده، این وقتی که مشروب یا این مواد را صرف میکنه به هر طریقی، چند ساعتی عقلشو از دست میره، یه آدم غیر عادی میشه، عقل اونجوری دیگه نداره و به قول خودشون میگن نشه میشن، خوش میشن، دیگه گرفتاری هاشون رو نمیبینن، یه حالت سرحالی دارن، یه همچالاتی. این نتیجهی که خمر خوردن مصرف داشت، شراب خوردن، این رو در این مصرف مواد مخدر هست. و روایات میگه که این حکم خمر رو دارد، یا خودش خمره و خودش حرامه، حرام به طور کلی. خب البته جهتی که شراب حرام شده بود جلوتر عرض شد، برای این است که در روایات هم آمده بود آدم مست چیزی نمی فهمد. اولا یه چند ساعتی رو از خود بی خود می شد، در این ساعتها هر کاری پیش بیاد انجام میدهد، محرمات رو انجام میدهد، کتک میزند، خیانت میکند، حتی قتل نفس میکند و کارایی رو که آدم مشاهده، دزدی میکند، امثالی. این در اون حالتیه که حالت مستیه که در روایات داشت، حتی ممکنه که به محارم خودش هم تجاوز کند. خب این هست در اونا، هست در این هم هست. در اینجا اگر این داشته باشد این مواد مخدر رو که مصرف کند، یه همچه حالت اینجوری دارد. وقتی هم که نداشته باشد، برای پیدا کردن اون و برای تهیه پولش هر کاری رو انجام میدهد، سرقت میکند، آدم میکشد، زن و بچهشو میزند، پدرشو میزند، پدرشو میکشد، مادرشو میکشد، برای که پول میخواد برای این که این مواد رو تهیه کنه. دیگه حساب حرام و حلال و این هم نیست. آدم معتاد این هیچ فکر و ذکری جز تهیه مواد نداره، به هر طریق ممکن که میخواد باشه، به هر طریقی توانست اینها رو تهیه میکنه و از هیچ کار زشتی هم رو گردان نیست و کارای جنایت های. قبلا من عرض کرده بودم که بسیاری از جنایت ها رو که آمار نشون میده و مسئولین نشون میدن، اینا در اثر همین کارایی است که این مواد مخدر به سر این بدبخت ها میاره. خب حالا متاسفانه عرض کردم که یه مشکل اجتماعی ماست، معضل اجتماعی ماست و باید مسئولین یه مقداری جدیتر به این امر برخورد بکنن و متاسفانه کمتر مشاهده میشه. خب ولی حالا اونی که مربوط به ازدواجه با اینا هست. بعد طبق این روایاتی که خوندم و روایات دیگری که امثال و نظائر اینا هست، فقهای اسلام چه گذشتگان و چه موجودین اکثر قریب به اتفاقشون مصرف مواد مخدر و اعتیاد را حرام میدونن. حرام مثل مشروب خاریه، حرامه. حالا چه این که در حد اعتیاد باشه، چه تفننی باشه، همینطور که مشروب خاری هم یه جرعش هم بخورن به اندازه که مست نشن حرامه، اینجا هم یه پک زدن در یه مجلس یا مثلا یه قرص خوردن به طور این، اینم حرامه. قلیلش، کثیرش، همش حرامه، چون حکمش حکم همون خمره. و به طور جدی باید از این اجتناب کرد. البته اکثر فقهایی رو گفتن همه امور مربوط به اینم حرامه، یعنی خریدش حرامه، فروشش حرامه، جایگاه برای اینا تهیه کردن حرامه، تولید اینا حرامه، از کشوری به کشور دیگر آوردن حرامه، ماشینی که این رو از اونجا میبرد به اونجا حرامه، به هر طریق اینا همه حرامه. از این جهت فقها که الان فرصت خوندن متن اون فتوای اونا نیست، حرام میدونن. حالا این اصل حرمت چیه؟ اما خب حالا اون مسئله خود ما که آیا ازدواج با اینها درسته یا نادرسته. من نمیگم ازدواج با اینها حرامه، حرمت اونجوری نداره، ولی ازدواج با این افراد به مصالح دختر خانم نیست. بعضی از پدرها و مادرها به هر حال دخترشون تو خونه به سن ازدواج رسیده، میخوان به یه حالتی بیرونش کنن دیگه، و بعد خواستگار که میاد در خواستگار دقت کافی نمی کنن، بگن انشاءالله طوری نیست، دقت کافی نمی کنن، یا اگر هم یه مقداری حالا فهمیدن که گاهی هم یه حالت اینجوری دارد، میگن انشاءالله ترک میشه. دختره هم چون تو خونه مونده و هی پدر و مادرش سرزنشش کردن، برادرش گفتن، اونم ناچار تن میده به ازدواج. ولی این کار به زیان این دختر خانومه. آقای محترم، تو این رو اگر الان ازدواج کردی و شوهرش دادی، فردا به طلاق میکشد اکثر اینها. من نمیخوام آمار رو الان ذکر کنم، اکثر این افرادی رو که یا خانهشون رو ترک میکنن میرن، یا ناچار میشه زن تقاضای طلاق بکنه، این برمیگردد با دو سه تا بچه ضعیف و معلول میاد تو خانه شما. نکنید این کار رو، جدا دقت کنید، دقت کنید که این معتاد نباشد. یه مسئله که حالا تذکرش لازم میدونم این است که حالا مرسوم است، میگن میرن آزمایشگاه، خب میبینن که این معتاد هست یا نیست، و آزمایشگاه هم خب دقت کافی نمی کنه و خیلی وقتا میگه نه این معتاد نیست. من از اهل فن شنیدم، کارشناسان این فن، که میگویند یه وسائلی هست، یه قرص های هست که وقتی معتاد میخورد این نشون نمیده، که بعد آزمایش میکنند نشون نمیده که این معتاده، و بعد از این که این دوران تمام شد بعد انکشف که این بدبخت معتاده، اون وقتی که دیگه نه دختر کاری میتوند بکنه، نه پدر و خانوادش میتوند کاری بکنه. باید دقت بیشتری کرد. البته میگن آزمایش های یه مقدار قوی تر هست که بتونه کاملا مشخص کنه. ولی یه آزمایشگاه معمولی معمولا اینجور نیست، هم از خودشون شنیدم میگن که خیلی نشون نمیده. روی حساب هر جا موارد مشکوک را پدر و مادر دختر و خود دختر باید دقت کامل به عمل بیارن و تساهل در امر اشتباهه. پروردگارا جوانان ما را از این بلای خانمان سوز حفظ بفرما، مسئولین ما را در مبارزه با این اعتیاد موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم.